سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. قدر علی رو بشناسید. ارواح العالمین له الفدا. حالا الان زمان ما نیست سلونی، ولی قاعدتا میگه بخوانید اینها رو. راه چاره فقط امیر المؤمنین از ارواح له الفدا. فلعنه به طرق سما اعلم منی به طرق العرض. علی چنین شخصیتی. سلونی قبل از این که فتنه ها بر شما رو کنه، اون وقت فتنه شما رو لگد کوب میکنه و تذهبو به احلام قوم ها، عقولتون رو فتنه ها میبره، نمیتونید درست تصمیم بگیرید. این بیان امیرالمؤمنین ارواح له الفدا یعنی کسی که میخواد از فتنه ها درست بیرون بیاد لگد کوب فتنه ها نشه و عقلش رو در فتنه ها از دست نده، چاره ای ندارد که با امیرالمؤمنین و کلمات امیرالمؤمنین ارواح له الفدا انس بگیره. بر ما طلبه ها که روایات و اخبار رو احیا کنیم، احیا هم خودمون در مباحثاتمون، مباحثات بین الاثنینی، مباحثات جمعی، تدریس، چه تا یواش یواش انشاءالله تعالی از این وضعیتی که متاسفانه حوزه بهش مبتلاست نجات پیدا کنه. و کذالک یغاس الحال فی مقبولت ابن حنزلته العاتیت فی باب تعادل و تراجی. ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرمان از این جوابی که ما به مرفوعه زرار دادیم، جواب به مقبوله عمر ابن حنزله هم که در بحث تعادل و تراجی انشالله تعالی خواهد آمد، صفحه 581، اون استدلالی هم که به اونجا کردن برای حجیت شهرت فتوایی جواب داده می شود. خب گوش کنید رفقا به چند نکته. نکته اولان که همونجوری که دیروز عرض کردم، خود مرحوم مظفر به مرفوعه زراره اشکال سندی دارن و معمولا اشکال سندی اولین اشکالی است که وقتی میخوان به یه روایتی تمسک بکنن برای مطلبی، معمولا اشکال سندی اول میکنن، بعد وارد مرحله دلالت میشن. ببینید خود مرحوم مظفر، اون کتابتو بده، صفحه 581، تو صفحه 581 می‌فرماد این مرفوعه رو و المرفوعه تو کما قلنا ضعیفتون جدن لأنها مرفوعتون و مرسلتون. همه اشکالی که آیت الله عظم سبحانی هم دامن زلو کرد، گفت مرحوم علامه هلی کجا، زراره کجا، این وسط چی شدن این واسطه ها؟ ولم یروها الا صاحب و عوال لعالی ابن عبل جمهور احسایی. لذاست که دیروز عرض کردیم تنها مدرکش عوال لعالیست. اگر هم مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کرد که حادثش گذشت، او هم خودش در حاشیه نوشته من از عوال لعالی نقل کردم. این چطور روایتی بوده که این همه آیونی که مسانید درجه اول رو نوشتن و درجه ثانیه رو نوشتن، مثل مثلا خود صاحب مسائل شیعه، اینو نقل نکرده مرحوم حاجی نوری فقط برای اینکه روایات کامل بشه از بین نره تو مستدرک چیکار کرده؟ استدراک کرده. و البته شما میدانید که بسیاری از روایات مستدرک از جهت سند، سند تمامی بسیاریش ندارد. لذا صاحب مسائل شیعه که خودش یه اخباریه، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، یعنی به اخبار اهمیت میده، بناش بر این نیست که اخبار رو همینجوری پرت بکنن، ولی با این حال میبینید شما در مسائل شیعه ذکر نمی کنه. وقد تن صاحب الحدائق فی التألیف و المؤلف. اینا رو ایشون میدونه از کی گرفته؟ از شیخ انصاری گرفته. شیخ انصاری در همون آدرسی که دیروز در رسائل دادن، چرا اینا دست گذاشتن رو صاحب الحدائق مرحوم شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه؟ حالا اونجا مرحوم شیخ انصاری با عبارت جالبتر اینو گفته، میگه حتی اون کسی که دبش بر عمل به اخبار است مثل صاحب حدائق، او هم تن به این روایت زده. ما این روایت رو مستند قرار بدیم. وقد تن صاحب الحدائق فی التألیف و المؤلف، هم به کتاب تن زده هم به ابن عبد الجمهور احسایی تن زده. بعد عبارتش رو میاره، ولی مرحوم مظفر اینجا این اشکار رو نکرد، گرچه شیخ انصاری کرده، گرچه نوع آیونی که اینجا مطرح کردن مثل استادش آغازی ها کرده. ببینید شما شهید صدر رو در بحوث جلد 4 324 میگه ضعف سند مرفوعه بل هی من اضعف الروایات. معمولا اشکال سندی رو کردن، چرا مرحوم مظفر تو اینجا اشکال سندی نکرد؟ ببینید من حدسم بر اینه، اینا که دیگه چیزی نیستش که آدم بتونه قطعا این راجبش صحبت کنه، حدسم به خاطر این است که چون آخر میخواست بنویسه کذالک یغاسل ها. آخه اشکال سندی اگر به این میکرد و بحث رو تمام میکرد تو مقبوله عمر ابن حنظله که اون اشکال سندی مطرح نبود، دیروز عرض کردیم این مقبوله است و خیلی از فقها تلقی به قبولش کردن، لذا شده مقبوله. لذا اشکال دلالی کرد، دلالتی کرد تا بنویسه کذالک یغاسل ها، یعنی بگه همین اشکال دلالتی به اون هم وارد دیگه، اون رو دوباره مجدد تکرار نکنه. شاید این تو مد نظرش بوده، شاید هم خب اکتفا کرده به اینکه بعداً خواهد گفت، ولی این دلیل اول، شاید اول برام پررنگ‌تر. میتونن رفقا آغازی ها رو ببینن جلد 3 صفحه 100 و فرائد رو هم ببینن جلد 1 صفحه 234. نکته بعد اون که چرا مرحوم شیخ انصاری این روایت مرفوعه رو تا اینجایی که خوز به ما یقوله و اعدل و هما نقل کرد، که عرض کرده مرحوم مظفر هم از شیخ تبعیت کرد. خب اگر محل استدلال مستدل همونجوری که دیروز دیدیم تو اون خوز به مشتهر بین اصحابک هست، دیگه ادامه روایت واسه چی بود؟ کسی نمیتونه بگه خب خواست مثلا ادامه روایت هم بیاره تبرکن و تیمم. خب میگه خب چرا بقیهش رو سه نقطه گذاشت؟ خب تا آخر میامد تا تبرکش بیشتر بشه، تیممونش هم بیشتر بشه. نه خیر، این به خاطر این است که شیخ انصاری از این تتمم استفاده ای کرده. البته دیگه اینو مرحوم مظفر نیورد که همون استفاده شیخ انصاری رو مرحوم آغازیام در همین آدرسی که دادم کرده. اونم چی؟ هر دو بزرگوار میگن اون قرینه‌ای که دیروز مرحوم مظفر به تبع نائینی و آقای خویی بهش تمسک کرد سوال سائل بود. اینا میگن حتی تتمه روایتم نشون میده خود سائل دوباره از این خزبه مشتهره امام خبر و حدیث فهمیده. ما شما میخواید سرایتش برید بر غیر خبر؟ ببینید، قلت و یا سیدی انهما معن مشهوران معثورانن کن، یعنی خود جناب راوی که مثلا زراره باشد خودش از این بمشتهره بین اصحابه که امام چی فهمید؟ خبر فهمید که ادامه داد انهما معن مشهوران معثورانن کن. معثوران انکم که شهرت فتوایی چی کار داره؟ چرا ربطی به شهرت فتوایی داره؟ دقت کرد. لذا به خاطر همین شیخ انصاری اینجا رو هم چی کرد؟ نقل کرد. مرحوم مظفر نقل رو از شیخ تبعیت کرد ولی نکته رو از استادش نائینی تبعیت. نکته بعد که خیلی مهمه، خیلی دلم میخواد رفقا، اینو توی مدرسه دیگه هم گفتم، دلم میخواد یه کلاس آزادی باشه، کلاس مدرسه و امتحانی و اینا نباشه، من اصلا برگردم یه جور دیگه اصول درس بدم. این از اون چیزاییست که بسیار مطلوب منه، یه کلاسی با یه عده‌ای که دنبالن پیگیرن این مباحث رو بحث کنیم، مثل این بحثی که الان فقط میخوام بهش اشاره کنم و البته بسیار مهمه، هم در تفسیر، هم در حدیث، هم در اصول، هم در فقه. اون نکتم اینه، ببینید رفقا، مرحوم مظفر چی فرمود در اشکال به استدلال اول؟ فرمود شما دارید از اطلاع استفاده میکنید. کدوم اطلاع؟ این ما علاوه بر اینکه صله مفسر و معرفشه، غیر صله هم معرف و مفسرشه. چرا شما باید صله رو دیدید؟ حالا به بیان راحت من، خب اینا میدیدی و ما اینجا قرینه سوال سائل رو داریم، جواب باید مطابق با سوال باشه، لذا این ما منحصر میشود در خصوص خبر دیگه، ربطی به شهرت فتواییه نداره. و حالا اینکه شما میدانید، بارها شنیدید، تطبیقاتشو در همین اصول بارها دیدید، خود مرحوم مظفر آخ 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 این تو تو رو پای کرد چند؟ خدمت شما عرض شد، خود مرحوم مظفر در این کتاب تصریف فرموده و شما بارها شنیدید از عوازم که اینها میگن چی؟ آقا این دوتا تعبیر رو ببینید بارها شنیدید یا نه، میگن که العبرت آفرین، العبرتو به عموم جواب لا به خصوص سؤال. تو تعابیر خود نائینی تو این بحث اینا رو میبینید، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. میگن مورد مخصص نیست، مورد مقید نیست. میخواید از خود مرحوم مظفر این عبارت رو ببینید؟ 421 رو بیارید. بله، خود مرحوم مظفر اونجا یه بحثی داره که اونجا از بحثای برنگی، از بحثایی که باید با مرحوم مظفر اونجا یه خود کلکل بکنیم تا انشالله برسیم درس بدیم. میگه و لیس معنا هازا، یه حرفی میزنه بعد میگه معنای حرف من این نیست که اننا نقول به ان المورد یقید المطلق او یخصص العام. نمیخوایم بگیم ما از کسایی نیستیم که بگیم مورد تعقید میزند مطلق را یا تخصیص میزند عام را. چجور؟ یه جا میگید مورد تخصیص نمیزند، تعقید نمیزند، یه جا میگید آره اینها قرینه سوال، هم خودت فرمودی هم استاد فرمود. ببینید رفقا، اگر روی اینا اساسی کار نشه اجتهاد یه خیال خامه، چون میشه صفحه‌ای برخورد کردن، آدم نمیدونه قانون چیه، الان ضابطه چیه؟ ضابطه العبرت به عموم الجوابه یا ضابطه عبرت به خصوص سؤاله؟ الان تو این بحث دیدیم این ضابطه جریان پیدا نکرد،
شد العبرتو به خصوص سؤال، العبرتو به خصوص المورد، نشد به عموم وارد یا به عموم جواب. اتفاقا مستدل تو اون بیان دومش نیبر در عبارت، ولی در حقیقت از همین استفاده کرد دیگه. گفت من قبول میکنم ما خصوص خبر باشه، راست میگی، ولی العبرتو به عموم امام فرمود مشتعه، در حقیقت همین بود دیگه، همون که معلوم مزفر هم قبول داره، همون که معلوم ناینی هم قبول داره. خب اون وقت ببینید تو اینجاها آدم میماند که کدوم حرف درسته، فکر کنه ادعا در مقابل ادعا. ای کاش من یه وقتایی داشتم تنریح منات، القای خصوصیت، یعنی بیام اصلا اینایی که پایه فقه، پایه اصوله، ولی متاسفانه فقط ماها الان تو درسای خارج باید اینا رو بشنویم. بعضی از اساتید معظمم که یه کوچولو وارد میشن، انسان تناقض و در صدر و ذیل عباراتشون احساس میکنه، چون کار جدیدیه. خب این توقع هم هست که مثلا اینا حتماش در بیاد، دقت کردید؟ لکن اینا از چیزهاییست که رفقا من که توی این کلاس نمیرسم که بخوام اینا رو درس بدم، دوباره 150 خورده ای صفحه بماند دیگه، واویلت هست. ولی میخوام به شما عرض کنم ببینید اجتهاد چیزی جزئی نیست، که ببینیم آخه ملاک چیه. الان چطور اینا ناینی، آقای خویی و بسیاری از آقایون اینجا در جواب به این استدلال همین حرف رو زدن، در صورتی خود اینها این حرف رو زدن. من یه نمونم از تفسیر آیت الله عظما آی جرادی دامزلو نوشتم برای شما. شما تسنیم رو ببینید، تسنیم جلد 1 233 در نمونه که پر در نمونه، اونجا ایشون میفرماد هیچگاه مورد یک عام یا مطلق مخصص یا مقید آن نیست. اینم در تفسیر در حدی، یعنی قانون قانونی پذیرفته شده، لذاست که انقدر میگن بابا این از باب مثال است، این از باب مورد است، مهم جواب امام است. شما کم دیدی این مواردی که میگه سائل در مورد مثلا فلانی سوال کرد، فلانی که خصوصیت ندارد که، العبرتو به عموم جواب امام. و انقدر در اصول از این حرفا استفاده میکنن، بعضی از اصولی ها من یادم میاد در استصحاب اینا رو تقدیم محضر کردم با آدرساش، حالا الان که هنوز استصحاب نستید، تو اون صحیحه زراره یادتونه بعضی از آقایون گفتن استصحاب رو اگر این صحیح اثبات کند فقط برای وضوع اثبات میکنند، بیشتر از وضوع دیگه چرا سرایت میدید به غیر وضوع؟ اونجا جوابای متعددی دادند اصولی ها. یه جوابی که اونجا تو درس تو نوشته های المجز رجوع کنید عرض کردیم، گفتن امام فرموده به طور عام لا تنقض یقین به شک. چه میخواد این یقین و شک در مورد وضوع باشه چه غیر وضوع؟ العبرتو به عموم الجواب، فکر کردی؟ چی شد؟ یه جا العبرتو به اون، یه جا العبرتو به این یکی؟ نه دیگه، اگر آدم اینا رو برای خودش حل نکنه اجتهاد خیالی خامه. و رفقا من به شما عرض کنم تفاوت ها توی این ریزاست، وگرنه صیغت الام ظاهرت الفی الوجوب، یا به هر مبنایی که بگی ظاهرت الفی الوجوب، چه تأثیری در فقه میکنه؟ به حکم عقل باشد، به اطلاق باشد، به وضع باشد، چه فرقی در فقه میکنه؟ ایناست که تفاوت میسازه. الان ببینید شما اینجا دیدید، من فقط یه نکته عرض میکنم، بنا دارم انشالله تعالی اگر درس خوب پیش بره تو صفحه 535 یه بحثی مرحوم مظفر داره به نام، بده من بابا، قیاس منصوص العله، دقت کردید؟ منصوص العله، ببینید اونجا خودشون مثال میزنه به این حرمت خمر، مثلا امام فرمود لعنه مسکر، خود ایشون اونجا میفرماد که منظور از این مسکر که یعنی الخمر المسکر نیست، میگه نه تنها من، فقهای دیگه هم این حرفو میزنن، منظور خمر مسکر نیست، منظور این است که امام میخواست بفرماد حرم المسکر، یه مثالش هم یه موردش هم خمره، ولی این مثال و این مورد که جلوی این عمومیت رو نمیگیره. لذا محصول هرومن قبل هنم مسکر یعنی هرومن مسکر. و شما هم به ذهن عرفیتون تو همون مثال عرفی که میزدیم طبیعی لا تأکل مثلا خل لهنه مثلا حامض، به ذهن عرفیتون همه شما نمیفهمیدید که این میخواد بگه لا تأکل الحامض، من خل رو به عنوان نمونه ذکر کردم، یا اینجا میگفتید که ذکر این خل مقیده نمیدونم این حامض است، یعنی خل حامض نخور، بقیه رو خوردی بخور اشکال نداره، بخور نگاره وجوب خورد این جواز داره حرمت نداره. شما چرا به ذهن عرفیتون اینو میفهمید؟ چرا اینجای حرفا رو نمیزنید؟ چرا اینجوری نمیگیم آقا قبلش دارن لا تکنه خب این خل رو واسه چی فرمون؟ اونجا بنا دارم انشالله تو منصوص العله یه مقدار وارد این مباحث بشم براتون. بنام بر اینه منصوص العله رو بگم، مستنبط العله رو بگم، این نکات رو عرض کنم و اونجا یه مقدار وارد بحث ملاکات الاحکام بشم، مناطات الاحکام بشم و وارد جواب به این سوالا. ولیکن اجالتا اینجا فقط برای اینکه تا اونجا اولا اون وعده عملی بشه یا نشه، امیدواریم که بشه، البته اونجا هم که میگم وارد بشیم کوچولو، وگرنه کلاس به ما اجازه چیز آنچنان زیادی نمیده. شما ببینید من از اول ساعت معطل یه خط درس خوندن دیروز شدم، فقط که نمیتونیم ورود پیدا کنیم، ولی حالا شاید بیشتر از اینه. ولی اجالتا عرض بکنم که رفقا تمام اینها برمیگردد به همون کلمه المفهوم، المفهوم دیروز تو عبارت باید به لزومن الان چی به شما گفتم؟ گفتم شماها به ذهن عرفیتون تماما برمیگردد به فهم عرفی، چون اصلا ملاک در استصحاب فهم عرفیه. یه وقتایی ممکن است از مقوله این باشد که بگیم خدمت شما عرض شود نمی شود عمومیت مد نظر متکلم باشد، این عمومیت که میگم لغوی هم عام هم مطلق، یه وقتایی به ذهن عرفی اون میفهمیم که مورد خصوصیتی ندارد از باب مثال، لذا این قانون نداره. ضابطه‌ای که من برای شما بگم ضابطتون اینجوری رفتار بکنید نیست، باید به شما بگیم مورد به مورد باید سنجید، لذا امکان اختلاف هم درش هست. مستدل مگه دیروز چیکار کرد؟ مستدل گفت آها من از این بمشتهره میفهمم گرچه امام تو استدلال بیان دوم میفهمم گرچه ما مربوط به خصوص خبر است، ولی در حقیقت امام خبر بودن ملاک براش نیست، اشتهار براش ملاکه، البته خبر مشهور هم یکی از مصادیقشه و اینجا امام داره چون بحث سر خبره خب داره راجع به خبرم صحبت میکنه، ولی من میفهمم مناط حکم اشتهار است و اینم نسبت داد المفهوم عرف بدی دستش اینو اینجوری میفهمم. مرحوم مظفر چی گفت؟ گفت ما اینجوری نمیفهمیم. نهانی گفت ما اینجوری نمیفهمیم، چون تمام همینه دیگه، اختلاف فتاوا سر چیه؟ این میگه استظهار من اینه، اون میگه استظهار من اینه، اینا ضابطه نداره، اینا مورد به مورد فرق کن. ما اگر میخواییم انتخاب بکنیم ببینیم اون درست گفت یا این درست گفت، خب اینجا واقعا باید بریم ببینیم که ما به عنوان ذهن عرفی نه ذهن دقیق فلسفی، اینا توی فقه داغون میکنه فقه رو، قطعاً ذهن برهانی فلسفی فقهی جدای از ذهن عرفی تو این گونه مباحث فقه رو له میکنه، اینا جای اونجا ها نیست، باید ببینیم عرف چی میفهم. لذا مرحوم شیخ انصاری دیروز چیکار کرد؟ برای اینکه حرف خودش رو درست کنه اومد یه نظیر گفت، ولی واقعا مستدل ممکنه بگه تو اون مثالی که تو زدی احب بر مثلا مسجدین ایل مسجدن احب و الک، اینم تو جواب گفت اونی که ماکان مثلا چی آقا الاجتماع و فیه الاکثر، گفتید شماها به ذهنتون میرسه که احدی بگه این داره میخواد بگه هر جایی که اجتماع در این زیادتره من اون ملاکه باشم، چه مسجد باشد، چه سوق باشد، چه باشد. خب این به ذهن کسی نمیاد، به ذهن کسی نمیاد، چون اینجا اصلا رابطه‌ای که بین این ایل مسجد با این جواب وجود دارد واقعا شاید مثل اینجا نباشد. اینجا نگه من اناته حکم خوب نسبت به مثلا هر جایی که اجتماعی اکثر از میفهمم مسجد یه مصداقش است، بگه رابطه اصلا اینجا چنین اناتی فهمیده نمیشود، که اتفاقا همینم میگه وقتی میگه ایول ایو اخفته که احب و الک، اینم تو جواب میده من کانم مثلا اکبرم امنی. کدوم ذهن عرفی میره به سمت اینکه این داره عمومیت میبخشد به اکبریت برای حکم خوب؟ نمیفهمه عرف. لذا واقعا اینجا میشه اون کسی که بزرگتر از من و اون کس یکی از این دو برادر من است، برادر بودن نقش بازی میکنه. ولی بالاخص تو اون مقبوله عمر ابن حنظله یه تعبیری دارد، لذا گفتم اون دلالتش قوی تره. من یادم میاد در الموجز تقدیم محضر کردم، هم در صوت هم در تقریرات رفقا دیدم، اونجا یه تعبیری دارد امام میفرماد فإن المجمع علی لا ریب فی، این مجمع اونجا به معنی مشهور بود. میگن بابا این تعبیر امام داد میزند که این در مقام عمومیت بخشیست. بابا چیزی که مشهور می شود توش ریب و شکی نیست. لذا تو یه جاهایی واقعا میره انسان به سمت این که گوینده داره یه کبرای کلی بیان میکنه، به تعبیر خود استادش تو این مباحث فواید رو ببینید. وقتی مرحوم ناین اینجا میخواد جواب بده فواید الاصول جلد 3 صفحه 154، وقتی میخواد جواب بده این مقوله عمر ابن حنظله رو، میگه و هازا یوجب خروج تعلیل عن کونهی کبرن کلیه. اوکی؟ یعنی میخواد بگه اینجا عرف کبرای کلی نمیفهمند. پس این نشون میدهد که رفقا این قانون و ضابطه را از این عبارات میتونیم استیاد کنیم. اگر فهم عرفی، فهم عرفی نه فهم شخصی در مقابل عرفی، این باشد که این بیان داره کبرای کلی رو بیان میکنن که بیانات قبل از باب مثال و مصادیق این کبرای کلی هستن، اینجا عمومیت فهمیده میشه. ولی اگر عرف به ذهن عرفی چنین کبرای کلی رو نفهمد، کما اینکه توی این ایو اخواته که احب و الک این چنین است، هیچ عرفی اینجوری نمیفهمد، خب اونجا قائل میشویم به چی آقا؟ اونجا قائل میشویم که در حقیقت شمولیتی نیست، چون ما کبرای کلی رو فهم از عبارت نکردیم. بیشتر از این رو اجازه بدید اگر انشالله تعالی وقت کردم در منصوص العله یه مقدار بیشتر از این ورود پیدا کنیم و اونجا راجبش صحبت کنیم. نکته بعد این که من یادم میاد در الموجز به شما تو مباحث مربوطه به اوف خیلی این نکته رو تذکر میدادم که رفقا علت با حکمت فرق میکنن، اینم خیلی مهمه، اینم باید ببینیم. متکلم که حالا تو بحث ما امام ارواحنا له الفدا وقتی داره یه چیزی رو میگه، این علته تا بتونیم ازش تعمم بفهمیم، یا نه این حکمته که بشه خصوص مورد. آدرسایی دادم برای اینکه فرق بین علت و حکمت رو ببینید. حالا اینجا اجالتاً یه آدرس رو آوردم، این کتاب قیم، این از اوناست که باید
طلبه‌ای که آدم احساس میکنه که طلبه است تو کتابخونه‌اش ببینه. الاصول العامه للفقه المغاره که مرحوم مظفر صاحب این کتاب رو اسمشو در همین کتاب خودمون آورد، مرحوم محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه از دوستای جونجونی مرحوم مظفر بود. مرحوم مظفر هم وقتی اون کلیت الفقه دانشکده رو تشکیل داد از ایشون دعوت کرد، ایشون هم از همونایی بود که ذهنش مثل خود مرحوم مظفر بود، یار بود با مرحوم مظفر. لذا مرحوم مظفرم از ایشان تو این کتاب نام برد. خیلی این کتاب قویه، خیلی این کتاب قویه، از اوناست که داشته. ایشان صفحه خدمه شما عرض شود 308 میگه تعریف العله، صفحه 310 میگه تعریف الحکمه. من یه تیکه عبارتشو میخونم، میگه حکمت اینه: وهی المصلحه المقصوده للشارع من تشریع الحکم، ای ما قصد الیه الشارع من جلب نفع و دفع ضرر، و الفارق بینها و بین العله. چون میداند تمام اینایی که بحث کردن فرق بین علت و حکمت رو میدانند، بعد وارد این بحث بشن. ان العلت اخذ فیها قید الانضباط، منضبط، لذا قابلیت سرایت دارد، قابلیت سرایت دارد، جریان دارد، تطبیق بر موارد دیگر دارد. و الحکمت لم یوخس فیها ذلک القید، منضبط نیست، لذا قابلیت سرایت نداره، بلکه سرایان نداره، نمیتونیم موارد دیگر رو واردش بکنیم. این بحث هم از بحث‌های بسیار مهم. من خدمت شما عرض شود که باز میتونید از کتابایی که تو این زمینه ببینید، بدایل بحوث جناب استاد آقای سیفی دامت توفیقاتو جلد 1 207، الفرق بین العلت و الحکمه. ایشون علاوه بر این که فرق رو بیان کرده، میگه ما وقتی رجوع میکنیم به کلمات فقها، میبینیم منظورشون از علت، علت منسوسه است. خود این هم یه نکته ایه. ما خیلی وقتا ببینید رفقا، حیفم میاد، میترسم بعدا نرسم یا نگم. گوش کنید، الان تو اون بیانی که دیروز داشتیم چی گفتیم؟ گفتیم این سله، از بلاغت هم آوردیم که سله یه وقتی به غرض تعلیله، ولی باید حد این غرضیت مشخص بشه در استصحاب، آیا به حد اشعاره یا به حد ظهوره. اگر به حد اشعاره که به درد نمیخوره، باید به حد ظهور برسد. لذا تو این مباحث باز بحث منسوس العله پدید میاد، مثل همین مثالی که زدید که مرحوم مظفر اونجا میزنه، الخمر حرام لانه مسکر، لانه میگن این نص خود معصومه به علته. گرچه هم اینجا اختلاف دارم، اینجا بین فقها اختلاف بین اصولی ها، انشالله اینا که اختلافات اونجا خواهیم رو باید بسازیم. ولی تو مثل اون مثالی که اکرم من کان عالمن من یکون عالمن، اینجا به علت تصریح نشده، نص نیست، شما دارید استیاد میکنید. باید ببینید این استیاد با قرائن استیادی هست که بشه به حد ظهور برسه، یا میگیم شاید علت وجوب اکرام عالمیت باشد. لذا بین این دوتا اختلاف، لذا کم نیستن آقایونی که میگن اسلوب های گفتن مولا تأثیر داره در استظهارات ما، یه وقتی به نحو صله است، یه وقتی به نحو علته، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. من قشنگ یادم میاد چه در الموجز چه در اصول دو، وقتی داشتم مفهوم شرط و مفهوم وصل رو برای شما بیان میکردم، همینا رو بیان کردم. گفتم یه عده گفتن، کسایی که قائل شدن وصل مفهوم داره، اینا تو صوتاتون گوش کنید، تو تقریراتتون ببینید، اینجا چون جاشه هی اشاراتش خوبه. گفتم یه عده گفتن وصل مفهوم دارد، میگن چون وصل همون شرطه. شما وقتی میگید اکرم کل عالم عادله، مثل این است که بگی اذا جاء الیک مثلا عالم فاکرمه، میگید این مفهوم داره. وقتی میگه اکرم کل عالمه،
میگید مفهوم نداره. این چه فرقی میکنه با اون؟ اکرم کل عالمه مثل اینه، ازا جا علیک عالمه فکرم کن. چه فرقی میکنه؟ اونجا جواب دادم بهتون، گفتم اینا میگن اسلوب این دو تا با هم فرق میکنه. اسلوب شرع اسلوبیست که اینا معتقدن ازش انحصار به دست میاد قالب مفهوم میشن. اسلوب وضع اسلوبی نیست که ازش انحصار به دست بیاد حساب خارج شدن مفهومه. اسلوب بیان بسیار مؤثر است.
بیشتر از این رو اجازه بفرمایید که سر جای خودش هست. بعد اون وقت جناب استاد سیفی مواردی رو از جواهر عبارات امام میارن در فقهشون که فرمودن اینی که در این روایت هست این حکمت این علت نیست، لذا نمیتونیم تصریح بدیم. مواردش شما میتونید اونجا ببینید. خب اما نکته بعدی، نکته بعدی نکته‌ای بود که عبارتی که دیروز از نائینی نوشتم مرحوم مظفر نداشت. مرحوم نائینی تو جواب اول چی نوشت؟ گوش کنید اینم بسیار خوبه. نوشت و فیه، اما عبارتی گفتم انشاءالله راجبی صحبت میکنیم، ان المورد و ان لم یکن مخصصا لعموم العام. همه عبارت رو ببینید، همه عبارت نائینی رو ببینید. و فیه ان المورد، یا ان بخوانیم اینجا بهتر اول کلامه، ان المورد و ان لم یکن مخصصا لعموم العام. مورد که مخصص نمیشه، اوکی، الا انه فرع وجود العموم فی الکلام و المقام لیس کذلک. نمیشه اینا رو گذشت. دقت کرد؟
گوش کن. ببین مرحوم مظفر اینو نداشت ولی ای کاش اینم داشت. این خیلی مهمه. یکی از جوابها به این سوالی که اینجا مطرح کردم که چطور یه جایی میگید العبرتو به عموم مثلا وارد لا به خصوص المورد، ولی یه وقتایی میبینید ظاهر عبارتتون این است که العبرتو به خصوص المورد. ببینید الان نائینی چی نوشت، داره اشکال میکنه ولی اول چی میگه؟ میگه من از کسایی نیستم که قائل باشم مورد مخصص عامه ها، ولی مشکل میدونید اینجا چیه؟ مشکل این است که اصلا احراز عام نشده. بابا اگر میخوای به این تمسک بکنی اول عمومیت رو اثبات کن بعد به این قانون تمسک کن. نائینی میگه اصلا اینجا احراز نمیشه عمومیت، لذا اصلا جای تمسک به این قاعده نیست. چطور احراز نمیشه؟ میگه ببینید اینا دیگه من دارم میگم، اینا دیگه تو حرفای نائینی نیست. دقت کردی؟ میگه یادتونه شما تو اطلاق در الموجز خوندید، حالا تو تابستونم ما درس دادیم در مقدمات حکمت چی داشتید؟ سومی که آیت الله عظم سبحانی مطرح کرد و ما هم مطرح کردیم به اندازه خودشم در الموجز روش وقت گذاشتم، این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. یعنی حرف نائینی رو بشکافیم اینجا میخواد این حرف رو بزن گرچه ندارد اصطلاحات رو، میخواد بگه بابا این سؤال سائل اینجا در مورد خبر این قدر متیقن در مقام تخاطب، و اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد اصلا اطلاقی شکل نمیگیرد. این عمومی که بگه عموم لغویه، یعنی شامل اطلاق هم میشه، این شکل میگیرد تا بخواید از این قاعده استفاده کنید. لذا یه بار دیگه عبارتشو میخونه، ان المورد و ان لم یکن مخصصا لعموم العام. من این قانون رو قبول دارم، نمیشه این قانون رو قبول نداشت. این قانون رو قبول نکنید تو تفسیر آیات و روایات دخلت اومده. حالا تفسیر آیات و روایات بگه من نمیخوام تفسیر کنم، اصلا تو فهم عرفی دخلت آمده. قد کردید الا انه فرع وجود العموم فی الکلام و المقام لیس کذلک. عام احراز نمی شود دیگه، بقیهش رو من عرض می کنم. چشم. باز رفقا ببینید شما مصباح الاصول آقای خویرم ببینید، آقای خویرم گرچه وارد نشده، حالا بر اساس این مقرر شاید هم وارد شده، چون آقای خویی نمیشه چیزی رو تو اجرت آورده باشه قبل درس ندیده باشه، اون نکات اساسی رو حتما تو درس آورده.
اونجا هم شما میبینید آی خوی حاصل کلامش این است که اصلا اینجا اطلاقی شکل نمیگیرد. اوکی؟ اطلاقی شکل نمیگیرد تا این قانون بخواد بار بشه. این عبارت هم باز از مرحوم آیه محمد تقی حکیم ببینید. وقتی ایشون همین استدلال رو بیان میکنه، ادله حجیت شهرت فتوایی من از سنه، این عبارتش رو گوش کنید، میفرماید که الا ان طبیعت السؤال والجواب تقتضی ان یکون الجواب، صفحه 223، تقتضی ان یکون الجواب الا قدر السؤال ولا یتجاوزه الى غیره. دقت کردی؟ میگه اینجا والمسئول عن هنا هو خصوص الخبره، لذا جای برای عمومیت نیست. اینجا رو ببینید، لانها خدمت شما غیر داخلت انف سوال، چون شهرت فتوایی داخل نیست در سوال. و من شرائط الاطلاق ان یعلم ان الشارع کان فی مقام البیان من حاضر جهت، و اینجا نمیتونیم احراز کنیم که از جهت شهرت فتوایه. حالا این بیان ایشون ظاهرا میخواد مقدمه یک رو خراب کنه، بگه شما اگر میخواید به اطلاق تمسک کنید احراز مقام بیان میخواد. اینجا نسبت به شهرت فتوایه فضا خیلی دوره. وقتی فضا خیلی دوره چجوری میخواد احراز بکنید تمسک به اطلاق؟ ببینید اینا میخواستم اینا رو عرض کنم که اینا میخوان بگن اصلا اینجا اطلاقی شکل نمیگیره تا از این حرفا اصلا بخواید اینجا بزنید. بفرمایید. اصلا آفرین. اتفاقا این همون یادتونه گفتم وقتی صفحه 421 رو عرض کردم، مرحوم مظفر اونجا یه عبارتی دارن که همین اشکال بهش میشه که این چیزی که شما اینجا نوشتی خب تو همه جا تسری پیدا میکنن. خب باز دیگه آیه صلواتی جواب همونیست که دادن، یعنی ریشه این حرفا برمیگردن به همون فهم عرفی.
یه موقعی ممکنه ما با همین چیز احراز بکنیم عمومیت و اطلاق.
بله.
برای
دستمون باشه. درست. بله. لذا عرض کردم قانون نمیتونم بدم، دستوری نیست، اینا ضابطه نداره که به شما بگم هر جا که این چنین بود به این اسلوب بود اینجوری بگیم. نه، باید بگیم مورد به مورد بسنجید. لذا اینا موردیست و قانون کلی نداره. نکته بعد این که ببینید رفقا، مرحوم خدمت شما، حالا ببینید من اگر به جای این که این کتابا این مطالبی که اینقدر تو الموجز خونده شد من دوباره بیام تو این کلاس ها تکرار کنم که خیلی هاش نکته جدیدی نداره، همون رو دوباره باید تکرار کنیم به اینا بپردازیم خوبه، یا اینکه بیایم راجع به این مباحث صحبت کنیم. دقت کردید؟ ببینید چقدر و وقتی قرار به صحبت باشه خب آدم خیلی نکته بیشتری میتونه بگه، ولی خب وقت به ما اجازه نمیده و اونا رفقا به درد بخوریم. کاش که میشد مثلا یه تابستان دو ماهه ما با کسایی که پایان بیایم همینا رو بزنیم. حالا این نکته که باز میخوام بگم دقت بکنید، ببینید آیا این تقریر دوم رو نمیتونیم اینجوری بیان بکنیم، بگیم تو این تقریر دوم مستدل داره در حقیقت از القای خصوصیتی صحبت میکنه که خود آقایون قائلن به حجیتش. حالا نگیم همشون، اکثرشون قائلن که القای خصوصیت حجت است، یا بگیم داره تنقیح منات استفاده میکنه. حالا ببینید این تعابیر چقدر مهمه، فهم اینها، تطبیق اینها. شاید کسی بگه این استدلال دوم داره همینو میگه، میگه من قبول دارم که ما برای خصوص خبر است، من فضا رو قبول دارم، پس رو قبول دارم، پیش رو قبول دارم، میبینم، ولی القاء خصوصیت میکنیم، تنقیه منات میکنیم. میگم اگر امام فرمود خص به خبر مشهور، خبر که خصوصیت ندارد که، درست مثل اون روایاتی که شما راوی به امام میگه رجلون کذا، امام هم جواب میده حکمون کذا، شما میگید که این حکم که امام فرمود مخصوص آقایونه،
حالا تبعیت نکنن یا الغای خصوصیت میکنن. میگه رجل چه خصوصیتی داره؟ با اینکه سوال سائل راجب رجله. خب وقت باز سیستم جواب دادن، آیا همین سیستم جواب دادن میشه؟ یا باید بریم راجب مبانی القاء خصوصیت تنقیه منات صحبت کنیم، ببینیم آیا اون مبانی در اینجا سازگار هست؟ سازگاری اینا هیچ راهی ندارد جز اینکه اینا خوب بفهم. و من به شما عرض کنم انقدر در مسجد اعظم و غیر مسجد اعظم ما خودمون این تعابیر رو شنیدیم، ولی خب موردش متاسفانه مضبوط نبوده، چون در اصول از یه زمانی به بعد اینا پر کشید و حالا که همش در فقه مورد استناد. من خودم یادم میاد که یه وقتی در آیت الله عثمان وحید نشستم دام از الله العالی، ایشون اون روز مطلب رو حکم رو تمام کرد از راه القاء خصوصیت. از راه القاء خصوصیت مطلب رو تمام کرد. فرق القاء خصوصیت با قیاسی که میگیم ما قبولش نداریم چیه؟ همون قیاس نیست؟ اگر نفهمیم القاء خصوصیت چیه، خب میگیم همون قیاس دیگه، اینم رده. تا چطور آیه؟ کم شخصیتیه، اصولش رسول نیست، فقهش فقه نیست، از راه القاء خصوصیت مطلب رو تمام کرد به نتیجه رسول. اینا رو باید کار کنیم، یه زمانی باشه، توفیق باشه، انشاءالله تعالی بیایم راجع به اینها با هم دیگه بحث کنیم، به فضل الهی نتیجه بگیریم. نکته بعد آن که مرحوم نائینی آقای خویی و ایشان تو اشکالشون چی گفتن؟ گفتن ما همون جوری که معرفش صله است، غیر صله معرفش هست. و اینجا گفتن غیر صله مثل سؤال سائل. مستحضرید که این حرف از جهت ادبیات ریشه نداره. ممکنه کسایی که در مقابل عظمت این آقایون معمولا قد خم میکنن بازم قد خم بکنن، ولی برای ما که تو ادبیات لاغلی کوچولوی زحمت کشیدیم این حرفا نادرسته، ظاهر این حرف نادرسته. اینا اگر میخواستن درست حرف بزنن بعد اینجوری حرف میزدن، ما که معرفش فقط صله است. معنا نداره که ما همونجوری که معرفش صله است غیر صله هم هست. و چرا به این گفتن صله، به این گفتن موضوع؟ ما معرفش صله است الا این که در تحدید حدود صله قرائن نقش دارن. اینا باید اینجوری میگفتن، میگفتن تو راست میگی صله معرف ماست، ولی در تحدید حدود صله قرائنی دخیل از سؤال سائل رو وارد میکردن در تحدید حدود صله. این فن نیست از جهت ادبیاتی، این فن نیست، ولی از جهت ادبیاتی این بالایی فنی نیست. خب مطلب دیگه ای که عرض بکنم، این عبارت هم از شهید صدر براتون بخونم، اینم از اون عبارت هاست، دقت که اینم توش درسه. شهید صدر در بحوث جلد 1324 تو اون جلسه طرح سوال، این آقایون و آقای وافر گفتن که این همش درساش عقبه، گفت به خاطر اینکه درس نمیده که شما برید گوش کنید، همش مطلب خارج از کتاب، کلاس رو تبدیل کرده به خارج اصول فقه. دقت کردید؟ نه، اینا لازمه رفقا، دقت کردید؟ من نمیدونم دیگه، حالا اینا عمر اصولی رو انشالله درست بود. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه وقتی اشکال میکند به مرفوعه، این اشکال رو ببینید حذف ببرید، این هم جای کار کرده. من منظورم از حذف بردن نه که حالا حتما تلقی به قبول کنید، ولی دید میده که باید کجاها رو هم ببینید. مرحوم شهید صدر هم از کسایی است که میفهمد نه، این مرفوعه در مورد خبر مشهوره، نمیتونیم در شهرت فتوایی ازش استفاده کنیم، ولی یه اشکالش اینه. عبارت رو میخونم، میفرمایم خدمت شما عرض شود که این روایت سیاقش، سیاق هم که پارسال گفتم لطفاً رو سیاق کار کنید، سیاقها سیاق و ترجیح فی مقام تعارض است لعهد الحجتین،
لذاست که خدا آقایون هم دعبشون است که این روایات تعارض میان تعادل و تراجی. این روایت سیاقش واسه بحث تعارضه. تعارض واسه چی؟ تعارض واسه بارگاه هست که تعارض بین حجت اینه. خب میدونین این حرف یعنی چی؟ یعنی بابا حد اکثر چیزی که از این روایت میشه استفاده کرد آن است که بین دو حجتی که در اثر تعارض حجیتشون شده حجیت شأنیه کدوم یکی حجیت فعلیه پیدا میکنن. بحث سر تأسیس حجت جدیده نیست. شما تو شهرت فتواییه میخواید شهرت فتواییه رو به عنوان یه حجت جدیده استنباط کنید. این سیاق از این چی است آقا؟ این نکته است ولاهه نکته است. دقت کرد؟ این خیلی قشنگه این حرفا. ببین این سبب میشه ما دید پیدا کنیم. شاگرد شهید سعد بودن تو مکتب شهید سعد بودن هزارها از این نکته ها به شما میده که در خیلی از این درس ها عوض میخوام نیست. دقت کردی؟ همین تکرار مکرر. این چه نکته ای دارم؟ گفت بابا آخه سیاق هم باید بر به تابه. شما دنبال حجیت جدیده هستی، میخوایی بگید شهرت فتوایی به عنوان یه حجت، یه حجت در کنار بقیه حجت تلقی و قبول هست. یعنی سیاق راجبه اون دو چیزی است که حجیت شأنیه دارن، میخوایم ببینیم کدوم یکی حجت فعلیه است. سیاقها سیاق و ترجیف مقام تعارض لاحدل حجتین علن آخر لا تأسیس و حجیت جدیدت. اینم برای شهید سعد. خدمت شما عرض شود راجب اون مقبوله عمر ابن حنظله انشالله بعدم بحث میکنیم 581، ولی اگر رفقا حالا میخوان باز ببینن میتونن این آدرس ها رو ببینن. فرائد جلد 1233، بحوث شهید سعد جلد 3 322 324 و الموجز مباحثه بند صفحه 232 از ترجیح به شهرت روایت. چون عرض کردم نحوه استدلال به مقبول عمر ابن حنظله طابقا نعل و به نعل مثل این مرفوعه نیست. اون یه عبارتی دارد که اون عبارت ان المجمع علی لا ریب فی اون خیلی قابل استفاده است که اون عبارت در اینجا موجود نبود. عده از آیون گفتن اون به منزله علت منصوص است، لذا اونجا تصدی رو قبول کرده. حالا اون بحثای خاص خودش رو دارن. اتفاقا شهید هم حواسش، شهید صد حواسش به این نکته بوده، لذا وقتی مرفوعه رو بیان میکنه میگه این مرفوعه با مقبول عمر ابن حنظله یه تفاوتی دارد. و هنا حیث انهو لم ترد این فقره ای که در مورد خز به مشتر و این اصحابه که است در سیاق تعلیل، به خلاف اونجا که اون میزد به سیاق تحلیل، لذا بیاناتشون با همدیگه کاملا میتونه متفاوت باشد، نکات خاص خودش رو داشته باشد. تنبیهون، این تنبیهون دیگه نکته چیزی ندارد، اجازه بدید که تمام کنم. حالا من فکر میکردم مثلا سیررم دو صفحش رو میخوانم. مثلا تنبیهون، این تنبیهون چیه؟ اینو بارها تو مباحث ادبیات هم از من شنیدید، این عبارت مرحوم مظفر رو براتون نقل میکردم. حاصل عبارت اینه، خارجش رو یه کوتاه عرض میکنم، تو من فقط یه نکته عبارتی داره، چیزی نداره، رو اون مانو میده میشه. ایشون میخواد بگه آقا ما که دیدید نتونستیم شهرت فتواییه رو به عنوان یه حجت قبول کنیم، گفتیم این از اون چیزایی نیست که صلاحیت داشته باشه ازش حکم شرعی به دست بیاد، لذا این موضوع مقصد ثالث نیست. ولی بدانید شهرت فتوایی حجت نیست، ولی پاتو رو گاز نذار. به این راحتی ها خلاف مشهور فتوا نده. بابا اینا مشهور بودن، این که یه فرد عادی نبود که، اینا اعازم بودن. اعازم بگو لاغل به اندازه فهم من، به اندازه عمر درس خوندن من، عمر درس خوندن اینا رو یه ضرب تقسیمی بکن، بعد ضرب در تعدادشون بکن و یه مقدار آدم پاشو میذاره رو ترمز، میگه شاید من اشتباه کرده باشم.
لذا ایشون میگه ده به آیون دقیق محققین فقیه امام همین بوده، زود پاشون رو نمیذاشتن رو گاز تا به یه دلیلی میرسیدن خلاف مشهور بر اساسش فتوا بدن. بله اونجاهای دیگه که مهرز میشد انقدر دلیل قوی میشد که به هیچ وجه نمیشد تن به قول مشهور داد، خب دیگه اون با ما وظیفه همون است که با حجج عمل بکنه، ولی اینجور نبود که پاشون رو بذارن رو گاز، مخصوصا اونجایی که فتوای مشهور مطابق با احتیاط بوده. اینجاها به این راحتی ها فتوا به مخالف نمیدادن، یا حکم رو به صورت رجایی بیان میکردن یا به این نحوه بیان میکردن که سر از مخالفت قولی با مشهور در نیاره. و شما داستان ها و چیزهای متعددی راجع به این شنیدید و خوندید که آیونی که بنا نداشتن که ولو نظر مشهور رو قبول نداشتن ولی خلاف مشهور فتوا بدن، دقت که در فتواهاشون مواظب بودن. خب خیلی داستان نقش شده، خیلی داستان نقش شده، علمایی که میگفتن فتاوای ما رو خلاف مشهور رو بعد از ما تو آب بریزید، دقت کرد میریختن روی آب که یه وقت این به دست این اون نیفتد بعد اون وقت مشکل ساز بشود. عبارت فقط یه جاش دقیقه، باید اون رو عرض بکنم. ولیکن در مقابل این مبنا، مبنایش مثل آقای خویی رضوان الله تعالی، آقای خویی هیچ ترسی از اینا نداره، میگه اگر عدم حجت، عدم حجت یعنی صفر، صفر بی‌ارزشه، اینقدر اینا رو در مقابل من گنده مونده نکنید. لذا بارها میفرماید مشهور باشد که مشهور، البته تو فقهش یه مقدار آرومتر رونده، ولی در اصول همچین بنای ندارد که از این حرفا بزن. لذا از این حرفا شما از آقای خویی توقع نداشته باشید به خلاف آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما. من المعروف عن المحققین، تعبیر محققین هم میاره، وصف مشعر به علیان، آدمی که درس خونده است اینجوری اینقدر هی خلاف مشهور شذوذی و نمیدونم چی. ما یه وقتی به بعضی از رفقای فاضل میگفتیم، میگفتیم مواظب باشید شما، من المعروف عن المحققین من علمائنا انهم لا یجرمون، تعبیرم ببینید، جرأت نمیکردن علی مخالفت المشهور الا مع دلیل قوی و مستند جلی که یصرفهم عن المشهور. دیگه ما نحن ابناء الدلیل دیگه، بل مازالو چیکار میکردن؟ بل مازالو دائما یحرسون، تعابیر رو ببینید، حرص داشتن علی موافقت المشهور، نظرشون با مشهور یکی بشه، دقیقی که اگر جهنم رفتن همه بل مازالو یحرسون علی، میگن بعضی از علما میگفتن، میگفتن لاغل با هم دیگه جمع بشیم که یه کاری بکنیم، بل مازالون یهروسون علا موافقت مشهور و تحصیل دلیلی که یوافق المشهور، میگشتن که یه دلیلی پیدا کنن که موافق با مشهور بشن. اینجا رو توجه کنید، این اونجاییست که فقط از جهت عبارتی یه گیر اولی دارن، بل مازالو یهروسون علا موافقت المشهور و تحصیل دلیل که یوافق المشهور ولو کاند دالو علا غیر حکم مشهور اولا بالعقص و اقوا، ولو اینکه اون دال بر حکم مشهور اولا به عقص باشد و اقوا به عقص باشد، بازم اینا دنبال چی میگشتن؟ اینکه نظرشون بشه نظر مشهور. بعضی بهشون خدشه کردن، گفتن این حرفتو بگیریم یا یه خط پیشتو بگیریم، یه خط پیش گفتی لا یجرعون الا مع دلیل قوی و مستند جلی، گفتی اگر دلیل قوی داشتن خب اون دلیل قوی رو بگیرن، ولی اینجا میگی ولو اینکه اون دلیلشون اولا بالعقص بود، اقوا بالعقص بود، بازم دنبال دلیل میگشتن که نظرشون مطابق با مشهور بشه، این حرفتو بگیریم یا اون حرف. جواب اون است که هم این حرفو میگیریم هم اون حرفو میگیریم. اونجا نوشت دلیل قوی مستند جلی که صرف بده اینا رو از مشهور، اینجا میگه دلیلی که اولا بالعقص است و اقوا بالعقص است فی نفسه، یعنی بدون توجه به نظر مشهور به یه چیزی بر میخورن ازش استظهار میکنه، بعد میره ببینه ای بابام این حکم مخالف مشهوره،
ولی وقتی در کنار مشهور قرارش میده ممکنه مبناش از اون کسایی باشد که مثل استاد خودش نائینی. هم در فواید جلد 3 153 154 هم در اجود جلد 3 صفحه 173 میگه اگر من ببینم مشهور فقها فتوایی دارن یه روایتی پیدا کنم صحیح و سند در مقابل فتوای اینا، روایت رو میذارم کنم. این معنی اینه خود روایت فی نفسه باشد صحیح و سنده، باید اخذش کرد، ولی وقتی میاد کنار نظر مشهور ممکنه تبدیل به کسر و انکسار بشه. میگه من کسر میکنم این روایت رو، فتوای مشهور کاسر صحت سنده. ببینید این آدرس رو مرحوم مظفرم از این عبارت منظورش این بوده، میگه ممکنه خود دلیل فی نفسه بر بتابد مخالف مشهور، ولی وقتی مشهور فتوای مشهور کنارش میاد نه، ممکنه کسر و انکسار کنه، ظهور شکم باشه، ظهور ساز باشد و از این مطالب. و ما ذالک من جهت تقلید للاکثر. یه وقت فکر نکنید که این عدم جرأتاشون و این حرصاشون به خاطر این بوده که اینا مقلدن، نه بابا، اینا مجتهد بودن، اینا محققین بودن. ولا من جهت قولهم به حجیت شهرت، نه، قولش هم این نبود که شهرت حجت است. و انما منشأ ذلک اکبار المشهور، بزرگ کردن مشهور، من آراء العلماء، لا سیما اذا کانوا علماء من اهل تحقیق و نظر. خب تا عقل داریم، اونا هم داشتن. و هاذا طریقه جاریه فی سایر الفنون، فان مخالفت اکثر المحققین فی کل صناعت لا تسهل، آسان نیست، الا مع حجت واضحه و باعث قویه. چرا؟ یه منصفم میاره تا کارو تموم کنه با انصاف. لان المنصف قد یشک فی صحت رأیه مقابل المشهور، شاید من اشتباه فهمیدم، فیجوز علی نفسه الخطأ و یخشا ان یکون رأیه عن جهل مرکب، لا سیما اذا کان قول المشهور هو الموافق للاحتیاط. فیجوزو یجوزو هم درست است، فیجوزو علی نفسه الخطأ یا یجوزو علی نفسه الخطأ. از روز پنجشنبه از شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، این سه شهید عزیز، هر کسی به حوزه‌های علمیه خدمت کرد. بعضی از رفقا فرمودن از پدر و مادرهای مرحوم ما یاد کنید. همه این زویل حقوق از این صلوات بهره ببرند در این شب جمعه. صلواتی معنی